تصور کنید فردا صبح از خواب بیدار میشید و میبینید 25 سال از زندگیتون دود شده و رفته هوا.
اوه، حتی تصورش هم وحشتناکه.
واقعا همینطوره. یعنی تمام بازیایی که خریده بودید، اسناد کاری مهمتون و از همه دردناکتر آلبوم عکسای خانوادگی و تصاویر بچه‌هاتون توی یک دهه گذشته کاملا محو شدن.
و هیچ راه برگشتی هم نیست.
دقیقاً. بعد وقتی با شرکتی که این داده ها رو نگه می‌داشته تماس می‌گیرید، خیلی راحت بهتون میگن ما برای امنیت خود شما همه چیز رو پاک کردیم.
و این یه فیلمنامه آخر زمانی نیست، درسته؟
نه اصلا. این دقیقا همون کابوسیه که برای کاربری به نام جاشوا کین اتفاق افتاده. او حتی مدارک هویتی، پاسپورت و قبض اینترنتش رو فرستاد تا ثابت کنه صاحب حساب مایکروسافت هست که هک شده.
ولی خب سیستم به جای کمک کردن چه کار کرد؟
کل تاریخچه دیجیتال او رو برای همیشه نابود کرد. امروز پنجشنبه 16 جولای 2026 هست و تو این کالبد شکافی عمیق قرار نیست فقط اخبار روزمره رو ورق بزنیم.
درسته، ما قرار 6 داستان تکان دهنده از نیمه تاریک دنیای فناوری رو بررسی کنیم.
آره، منابع امروز ما یه خط ارتباطی پنهان دارن: توهم مالکیت، از دست رفتن کنترل ما به عنوان کاربر و قدرت بی حد و حصر شرکت‌های بزرگ. بسیار خوب، بیاین این موضوع رو بشکافیم.
و برای شکافتن این موضوع راستش باید از سطح احساسی داستان جاشوا عبور کنیم. هدف ما امروز فقط روایت این اتفاقات نیست.
خب پس چیه؟
میدونی میخوایم درک کنیم چرا سیستمی طراحی شده که کاربر توش تا این حد بی‌دفاعه. وقتی درباره مایکروسافت حرف میزنیم با یه باگ نرم افزاری ساده طرف نیستیم.
یه فرایند سازمانیه، درسته؟
دقیقاً. این یه فرایند اتوماتیک و سازمانیه که روی یه فرض حقوقی خیلی خاص بنا شده. اینکه شما در دنیای دیجیتال مالک هیچ چیز نیستید.
و اینجاست که ماجرا ترسناک میشه. ببین، اگر من یه دیسک فیزیکی بازی یا یه آلبوم عکس چرمی بخرم، صاحبش هستم، میتونم 50 سال نگرش دارم، قرضش بدم یا حتی بفروشمش.
آره، چون مالکیت فیزیکی داری.
ولی تو پلتفرم‌های دیجیتال ما ظاهراً فقط یه مجوز استفاده یا لایسنس موقت می‌خریم. مثل اینه که 25 سال توی آپارتمان مستأجر باشم و تمام زندگیم اونجا باشه. ناگهان صاحب خانه می‌بینه کسی به قفل در دست زده.
و واکنش طبیعی چیه؟ تعویض قفل.
دقیقاً. اما صاحبخانه دیجیتال ما کل ساختمون رو با تمام وسایل و خاطرات من آتش میزنه تا دوز نتونه وارد بشه.
تمثیل آپارتمان وخامت اوضاع رو خوب نشون میده، ولی اگه بخوایم از نظر حقوقی و فنی بررسیش کنیم، وضعیت شما حتی شبیه مستأجر هم نیست.
واقعا؟ یعنی از مستأجر هم کمتریم؟
آره، چون مستأجر حقوق قانونی داره. وضعیت شما تو دنیای دیجیتال بیشتر شبیه داشتن یه بلیت VIP برای ورود به یه کلوب خصوصیه.
اوه، که اینطور.
نگهبان کلوب که همون مایکروسافته، هر لحظه اراده کنه یا به چیزی مشکوک بشه، میتونه بلیت شما رو باطل کنه. شما هیچ ادعایی روی مبلمان داخل کلوب ندارید، حتی اگه خودتون اون مبلمان رو خریده باشید.
و این به خاطر همون قراردادهای طولانی شرایط استفاده یا Terms of Service هست که هیچ کس نمیخونه، درسته؟
دقیقاً. مکانیزم این قراردادها طوری تنظیم شده که شرکت‌ها هیچ تعهدی برای برگردوندن داده‌ها در صورت نقض امنیتی ندارن.
ولی یه سوال، شرکت‌های دیگه‌ای مثل اپل یا استیم تو موارد هک شدن روند مشخصی برای احراز هویت دارن. چرا مایکروسافت این سیستم رو مثل یه جعبه سیاه طراحی کرده که هیچ مقام انسانی برای تجدید نظر توش وجود نداره؟
خب جوابش خیلی ساده است: مقیاس پذیری و کاهش هزینه‌های پشتیبانی.
یعنی فقط به خاطر پول؟
آره، بررسی انسانی هزاران حساب هک شده تو روز هزینه عظیمی داره. پس یه الگوریتم کور طراحی می‌کنن که با دیدن اولین نشانه های ریسک بالا کل حساب رو اصطلاحاً بسوزونه.
وای، چه بیرحمانه.
ولی این رویکرد مخصوصاً تو اتحادیه اروپا که قوانین قدرتمندی برای حمایت از مصرف کننده داره یه بحران حقوقی درست میکنه.
پس احتمال یه شکایت دست جمعی یا همون کلاس اکشن وجود داره؟
خیلی بالاست. وکلای سایبری دارن بررسی میکنن که آیا این قراردادهای یک طرفه اصلا میتونن حقوق بنیادی مصرف کننده برای دسترسی به داراییش رو لغو کنن یا نه.
خب اگه ما حتی صاحب چیزی که با پول خودمون میخریم نیستیم، تکلیف چیزهایی که خودمون خلق میکنیم چی میشه؟
این یه سوال خیلی خوبه.
آیا حداقل صاحب هنر و محتوای تولیدی خودمون هستیم؟ این ما رو میبره به داستان بعدی، جایی که از بحث مالکیت فردی میرسیم به سرقت مالکیت فکری تو مقیاس صنعتی.
قضیه هوش مصنوعی سونو؟ درسته؟
آره. اخیراً کدهای داخلی ابزار هوش مصنوعی سونو که برای تولید موسیقی استفاده میشه افشا شده. میدونی اونا چیکار کردن؟ بیش از 2.1 میلیون اثر موسیقایی رو بدون اجازه سرقت کردن.
اعدادش واقعاً دیوونه کننده است.
دقیقاً ما درباره 113 هزار ساعت موسیقی از یوتیوب موزیک، 500 هزار آهنگ از دیزر، 800 هزار متن ترانه از جنیوس و 600 هزار فایل میدی صحبت میکنیم. اینجاست که قضیه واقعاً جذاب میشه.
و البته نگران کننده.
آره، ولی اجازه بده من اینجا نقش مخالف رو بازی کنم. ببین، هنرمندان انسانی هم دائما به کارهای دیگران گوش میدن و الهام میگیرن. چرا وقتی هوش مصنوعی این الگوها رو یاد میگیره اسمش رو میذاریم سرقت بزرگ؟
خب راستش تفاوت اساسی تو مکانیزم یادگیری و مقیاس اجراست. وقتی یه انسان الهام میگیره، این فرایند از فیلتر احساسات، محدودیت‌های فیزیکی و تجربیات زیسته او عبور میکنه و نهایتاً یه چیز جدید خلق میشه.
درسته، یه روح جدید بهش دمیده میشه.
دقیقاً. اما سونو الهام نمیگیره. اون داده‌ها رو به شکل کاملاً مکانیکی استخراج می‌کنه و توی فضای ریاضی به نام فضای پنهان یا latent space ذخیره می‌کنه تا دقیقاً همون الگوهای صوتی رو باز تولید کنه.
پس کپی برداری محضه.
آره، و برای درک ابعاد این سرقت باید به نحوه اجراش نگاه کنیم. اونا از تکنیکی به نام وب اسکریپینگ یا همون وب اسکریپینگ استفاده کردن.
برای کسانی که با این اصطلاح آشنا نیستن، این وب اسکریپینگ دقیقاً چطور کار میکنه که یوتیوب متوجه این حجم از دانلود نشده؟
ببین، اگه شما با یک کامپیوتر شروع کنی به دانلود هزاران آهنگ از یوتیوب، سیستم‌های امنیتی بلافاصله IP شما رو مسدود میکنن، چون این یه رفتار رباتیکه و غیر طبیعیه.
خب پس سونو چطور دورشون زده؟
کاری که سونو کرده اینه که ترافیک خودش رو بین 12,000 IP مختلف تو سراسر جهان پخش کرده. همزمان 10,000 حساب کاربری جعلی ساخته تا محدودیت‌های دسترسی یوتیوب رو دور بزنه.
اوه وای، یعنی 12,000 IP و 10,000 اکانت فیک؟
بله، این یعنی هر ربات در ظاهر شبیه یک کاربر عادی رفتار می‌کرده که روزانه چند تا آهنگ گوش میده، اما تو مجموع اونا روزانه 5 میلیون آهنگ رو به سرورهای خودشون پمپاژ می‌کردن. این یه عملیات کاملا مهندسی شده برای دور زدن قوانین کپی رایت.
و این قطعا یه تهدید وجودی برای صنعت موسیقیه. وقتی یه هوش مصنوعی میتونه تو عرض 30 ثانیه سبک یه هنرمند رو بدون پرداخت هیچ حق مؤلفی کپی کنه، عملاً ارزش اقتصادی هنر انسانی به صفر میرسه.
انجمن صنعت ضبط آمریکا یا RIA هم دقیقاً همین موضوع رو داره. قولهایی مثل سونی، یونیورسال و ورنر موزیک دارن یه شکایت چند میلیارد دلاری رو آماده میکنن و جالب اینجاست که سونو فقط سکوت کرده.
که این سکوت خودش تلویحا نشونه احساس گناهه. ببین، شرکتی که تو تاریکی و با استفاده از 10,000 حساب جعلی آثار هنرمندان رو میدزده، مشخصا بویی از شفافیت نبرده.
کاملا موافقم.
اما وقتی از پنهانکاری حرف میزنیم، قضیه فقط به استارتاپ‌های موسیقی ختم نمیشه. این ما رو به سطح تاریکتری از دنیای فناوری میکشونه، جایی که هویت فیزیکی و چهره ما بدون این که حتی بدونیم در حال رصد شدنه.
آره، و اینجا دیگه با یه استارتاپ تازه کار طرف نیستیم، بلکه پای متا، شرکت مادر فیسبوک و اینستاگرام وسطه. معمای سیستم تشخیص چهره متا که با نام پروژه نیم تگ یا نیم تگ شناخته میشه.
همون پروژه‌ای که انگار همزمان هم وجود داره و هم وجود نداره.
دقیقاً، یکی از عجیب‌ترین تناقضات سیلیکون ولی تو سال جاریه.
دقیقاً، بدون اینکه کسی اونها رو تک کرده باشه. حتی اسناد این پروژه تو ماه می لو رفت و یک کارمند سابق تو لینکدین به توسعه اون اعتراف کرد. اما واکنش متا خیلی گیج کننده است. یه روز انکارش میکنن، فرداش میگن صرفاً یه پروژه تحقیقاتی لغو شده بوده.
این موضوع سوال مهم رو مطرح میکنه. چرا شرکتی به این بزرگی نمیتونه یه موضع شفاف درباره فناوری خودش داشته باشه؟
خب واقعا چرا؟
مکانیسم سیستم‌های تشخیص چهره پیشرفته امروزی نیازمند نقشه برداری هندسی از میلیاردها چهره است. اونا فاصله های میلیمتری بین چشم ها، بینی و خط فک رو به یه رشته کد ریاضی تبدیل میکنن.
پس پای داده های بیومتریک وسطه.
دقیقاً. و دلیل دروغگویی و تناقض متا صرفاً یه استراتژی حقوقیه. قوانین حریم خصوصی اروپا مخصوصاً بعد از قانون هوش مصنوعی یا همون AI Act استفاده از این سیستم‌ها بدون رضایت کاربر رو تقریباً ممنوع کرده.
و جریمه‌هاش چقدره؟
جریمه‌هاش میتونه تا 7% از کل درآمد جهانی متا باشه. پس اگه وجود یه سیستم فعال رو تایید کنن، بلافاصله هدف رگولاتورها قرار می‌گیرن.
ولی به قول بنیاد مرزهای الکترونیکی، این بازی موش و گربه اعتماد عمومی رو نابود می‌کنه. یعنی شما که دارید این برنامه رو گوش میدید به این فکر کنید وقتی شرکتی درباره وجود چنین فناوری حساسی دروغ میگه چطور میتونیم به بقیه ادعاهاش در مورد نحوه جمع‌آوری داده‌هامون اعتماد کنیم؟
واقعا نمیشه اعتماد کرد. این یه فروپاشی کامل تو قرارداد نانوشته اعتماده.
و میدونی چی نگران کننده تره؟ هوش مصنوعی داره به همه جا نفوذ میکنه، از هنر گرفته تا حریم خصوصی ما. اما وقتی این فناوری قدرتمند وارد صنایع سنگین سنتی میشه، با یه دوراهی اخلاقی کاملا متفاوت روبرو میشیم.
بله، هوش مصنوعی تو خدمت صنعت نفت.
درسته. بیاین نگاهی به استارتاپ لندنی اپلاید کامپیوتینگ بندازیم. اونا به تازگی 20 میلیون دلار سرمایه برای توسعه سیستم اوربیتال جذب کردن.
که یه هوش مصنوعی مخصوص صنایع نفت و گاز و پتروشیمیه.
آره، و این یه نرم افزار مانیتورینگ ساده نیست. این یه مدل پایه یا فاوندیشن مدل هست، چیزی شبیه به مغز متفکر GPT-4، اما برای داده‌های صنعتی.
مکانیزم این مدل‌ها خیلی جالبه. ببین، تو سیستم‌های سنتی انسان‌ها آستانه هشدار تعریف می‌کنن. مثلا اگه فشار فلان لوله از 100 بالاتر رفت، آژیر بکش.
یه چیز کاملا خطی.
دقیقاً. اما مدل‌های پایه‌ای مثل اوربیتال داده‌های 10,000 سنسور مختلف یه پالایشگاه رو تو لحظه تحلیل می‌کنه. این سیستم الگوهای پنهانی رو می‌بینه که ذهن انسان قادر به پردازشش نیست.
میتونی یه مثال بزنی؟
مثلا متوجه میشه که تغییرات لرزش یه پمپ همراه با افت جزئی دمای یه مخزن تو اون سرپالایشگاه، یعنی 3 روز دیگه یه خرابی قطعی داریم. به این میگن تعمیر و نگهداری پیشگویانه.
اوه، و نتایجش خیرانگیزه است. توی یه نمونه واقعی فقط تو 6 ماه اوربیتال راندمان رو از 78 به 85% رسوند. زمان خرابی از 15 روز شد 3 روز.
و 35 میلیون دلار هم صرفه‌جویی کرد. بازگشت سرمایه‌اش زیر 1 ماه بوده.
خب، من اینجا دوباره نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی می‌کنم. از یک طرف این سیستم اتلاف انرژی رو کم می‌کنه که برای محیط زیست عالیه.
درسته.
اما از طرف دیگه آیا ما داریم به صنعتی که عامل اصلی تغییرات اقلیمیه کمک می‌کنیم تا سودآورتر بمونه؟
این دقیقاً یه دوراهی پیچیده بین نتایج کوتاه مدت و بلند مدته. اگه بخوایم بی‌طرفانه نگاه کنیم، موافقان میگن گذار به انرژی‌های پاک ده‌ها طول می‌کشه. تا اون زمان ما موظف این پالایشگاه‌های فعلی رو تا حد امکان بهینه‌تر کنیم تا آلودگی کم بشه.
منطقی به نظر میرسه. ولی مخالفان چی میگن؟
مخالفان معتقدند وقتی هزینه استخراج نفت با هوش مصنوعی انقدر پایین میاد، انگیزه اقتصادی شرکت‌های بزرگ برای سرمایه‌گذاری روی انرژی خورشیدی یا بادی از بین میره. وقتی نفت انقدر سودآوره، چرا باید تغییر مسیر بدن؟
پس این یه تنش بین مدیریت بحران در زمان حال یا تسریع گذار به انرژی‌های پاکه.
دقیقاً.
اما چه در حال بهینه‌سازی پالایشگاه باشیم، چه در حال اسکرپ کردن 2 میلیون آهنگ، یه چیز مشترکه. همه اینها به پردازش و انرژی بی سابقه نیاز دارن و اینجاست که ما به یه بمب ساعتی میرسیم.
هشدار 20 ماهه متا.
دقیقاً. هشدار تکاندهنده بارات یاگور، نایب رئیس مهندسی زیرساخت متا تو کنفرانس وی بی ترانسفورم، اون گفت ما فقط 20 ماه فرصت داریم تا کل زیرساخت خودمون رو بازسازی کنیم.
و دلیلش درخواست‌های عامل‌های هوشمند یا AI agents تو 6 ماه گذشته 30 برابر شده.
عامل‌های هوشمند دقیقاً چه فرقی با چت گوتا دارن؟
ببین، وقتی با چت جی پی تی صحبت می‌کنی، یه مکالمه یک به یک داری، اما یه عامل هوشمند می‌تونه از طرف شما صدها کار رو همزمان انجام بده، بره تو اینترنت بگرده، بلیط چک کنه، قیمت مقایسه کنه، ایمیل بزنه
و این زیرساخت رو نابود می‌کنه.
آره، یاگور گفت 3 فرض زیرساختی نابود شده. اولیش ظرفیته. انسان‌ها شبا می‌خوابیدن و سرورها نفس می‌کشیدن، اما ربات‌ها خواب ندارن. ترافیک شبانه متا 5% به 45% رسیده.
اوه، پس سرورها دائم زیر فشارن. فرض دوم چی بود؟
هویت. قبلاً یه کاربر انسانی یه شناسه داشت. حالا یه انسان 100 تا عامل هوشمند داره با هویت‌های جداگانه.
و فرض سوم که از همه فنی‌تره؟
تأخیر یا لیتنسی هست.
آها، انسان‌ها ممکنه 2 ثانیه برای لود شدن یه سایت صبر کنن. ربات‌ها صبر نمی‌کنن؟
اصلاً. اونا از طریق API به ده‌ها سیستم وصلن. اگه فقط 500 میلی ثانیه تأخیر باشه، کل عملیات ربات مختل میشه و اصطلاحاً تایم اوت میده.
وای، مثل این میمونه که سیستم جاده‌ای شهر برای ماشینای معمولی طراحی شده باشه، ولی ناگهان 1 میلیون پهپاد تحویل بار که قابلیت تلپورت دارن وارد خیابونا بشن. قطعا سیستم فلج میشه.
دقیقا همینطوره و پیشبینی میشه تا سال 2028 هزینه های زیرساختی متا از 5 میلیارد به 50 میلیارد دلار برسه.
این که یه بحران انحصار طلبانه است. استارتاپ های کوچیک چطور میتونن چنین هزینه بدن؟
نمیتونن. به احتمال زیاد تو سال 2027 شاهد ورشکستگی یا ادغام اجباری خیلی از اونا خواهیم بود.
خب، وقتی زیرساخت های فیزیکی فناوری تو آستانه فروپاشی هستن، بازارهای مالی که روی این فناوری ها سوار شدن چه واکنشی نشون میدن؟ این ما رو میرسونه به بازار رمزارزها. بیت کوین در مرز 65,000 دلار.
بله، بازار همیشه داستان خودش رو داره.
ببین، در حال حاضر تورم آمریکا کم شده و رسیده به 2.9%. احتمال کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو هم هست. روی کاغذ این یعنی رشد، ولی قیمت روی 65,000 دلار گیر کرده.
و داده‌های درون زنجیره‌ای یا همون آنچین داستان متناقضی رو نشون میدن.
دقیقاً. تو بلاکچین میشه رفتار کیف پولای بزرگ رو دید. نهنگا، یعنی اونایی که بالای 1,000 بیت کوین دارن، 12,300 بیت کوین، یعنی حدود 800 میلیون دلار رو برای ذخیره سود فروختن.
و ماینرها هم دارن میفروشن. 8500 بیت کوین رو رانه بازار کردن.
چرا ماینرها بعد الان بفروشن؟
به خاطر هاوینگ. پاداششون نصف شده ولی هزینه برق سر جاشه. اونا مجبورن برای پرداخت هزینه هاشون بیت کوین ها رو تو همین قیمت 65,000 دلار بفروشن.
خب، پس کی داره میخره؟
سرمایه گذاران خرد، مردم عادی که اخبار مثبت رو میشنون و دچار ترس از دست دادن یا فومو میشن، اونا تو یه هفته 15,000 بیت کوین خریدن. خب همه اینها در نهایت چه معنی داره؟ اگر این موضوع رو به تصویر بزرگتر پیوند بدیم، میبینیم که سطوح تکنیکال مثل مقاومت 70,000 و حمایت 60,000 با عوامل کلان اقتصادی درگیرن، اما معمولاً پول هوشمند یا همون نهنگ‌ها زودتر سود خودشون رو برمی‌دارن. البته ما اینجا مشاوره مالی نمیدیم، فقط حقایق شبکه رو شفاف می‌کنیم.
قطعاً. خب، به پایان برنامه نزدیک میشیم. چطور میتونیم این رشته ها رو به هم وصل کنیم؟
اگه دقت کنی، از پاک شدن تاریخچه 25 ساله تو مایکروسافت تا سرقت آثار توسط سونو، پنهانکاری متا و نوسانات بازار، همه نشون میدن که شکاف بزرگی بین سرعت رشد فناوری و توانایی ما برای قانونگذاری وجود داره. یه خلای بزرگ اخلاقی و کنترلی.
دقیقاً. اما شما که دارید گوش میدید، تو این فضا بی‌دفاع نیستید. راهکارهای عملی وجود داره. از داده‌های ابری خودتون بکاپ‌های فیزیکی و لوکال بگیرید. برای رمزارزها از کیف پول‌های سخت افزاری استفاده کنید. موقع سرمایه‌گذاری هیجانی عمل نکنید و اشتراک‌گذاری داده‌هاتون رو با این غول‌ها به حداقل برسونید.
توصیه‌های بسیار حایه و یایاتی و مهمی هستند.
اما قبل از خداحافظی می‌خوام یه ایده تأمل برانگیز رو مطرح کنم که تو منابعمون نبود ولی از بحث امروز به ذهنم رسید. ما دیدیم که هوش مصنوعی داره تمام آثار و داده‌های انسانی رو میبلعه، مثل همون سرقت 2 میلیون آهنگ.
آره، اشتهای سیری ناپذیری داره.
حالا به این فکر کنید. وقتی تو چند سال آینده خلاقیت انسانی به خاطر عدم سوداوری متوقف بشه چی میشه؟ هوش مصنوعی مجبور میشه فقط با داده‌های آموزش ببینه که خود هوش‌های مصنوعی دیگه تولید کردن.
اوه، یه چرخه باطل.
دقیقاً. آیا این چرخه باطل همون چیزیه که در نهایت این سیستم‌های 50 میلیارد دلاری را از درون متلاشی می‌کنه؟ یه فروپاشی مدل به دست خودشون؟
سوال واقعاً ترسناک و در عین حال عمیقیه.
روی این موضوع فکر کنید. از اینکه تو این کاوش دقیق همراه ما بودید ازتون ممنونیم. مراقب خودتون و داده‌هاتون باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.